أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام شهادت جمسوز حضرت مولى الموحدين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام و جهت عرض و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. در این شام شهادت جا داری که یاد بکنیم از همه گذشتگانمون، ذوی الحقوقمون، شهدای عزیزمون، امام عزیزمون، پدر مادرای جمع حاضر، خدمتگزاران به مهدی تهران مرحوم حجت الاسلام و مسلمون جای کافی، همه رو یاد کنیم با ذکر یک صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. خب دیشب که اولین شبی بود که ما محضر دوستان بودیم در این دهه سوم، به جهت این مناسبت این دو سه شب که مناسبت خاصیه، این وصایا و سفارشات امیرالمومنین علیه السلام رو مطرح کردیم تا انشالله بعد از شب 23 خب یه بحث مجزایی رو تا آخر ما انشالله به قید حیات و توفیق الهی ادامه بدیم. اما شب گذشته این وصیت به اتمام نرسید و شاید بعض از دوستانم دیشب نبوده باشن. من اون قسمت‌های اول وصیت رو که دیشب عرض کردم گذرا عرض میکنم تا برسیم به اون قسمتی که یه دیشب نرسیدیم. گفتیم تو همین یکی دو روزی که حضرت ضربت بر فرق مبارکشون خورد، در حالی که در بستر بودن، وصیت و سفارشاتی به فرزندانشون امام حسن و امام حسین علیه السلام، اهل و عیالشون و هر کسی که این نامه و وصیت بهش میرسه، و من بلغه کتابی، یعنی من و شما هم که اینجا نشستیم الان مورد خطاب امیرالمومنین تو همین یکی دو شب آخر عمر حضرت هستیم. حضرت اولین سفارشی که فرمود سفارش به تقوا بود که در نهج البلاغه جای جایش میبینید سفارش به تقوا بهش تأکید شده، چون اگه تقوا بود باقی چیزا اثر داره، اگه نباشه اونای دیگه هم به مقصد نمیرسه. یکی کسی بگه من همه کار میکنم، حالا تقوا نباشه، خدا ترسی نباشه، گناه بود و نبودش مهم نباشه، این به جایی نمیرسه، این به مقصد و سرمنزل مقصود نمیرسه. بعد فرمود نظم در زندگیتون، بعد فرمود اصلاح بین دیگران، بین دیگران اگر کدورتی ایجاد میشه فرمود اینا رو آشتیشون بدید، اینا رو صلحشون بدید. چقدر خوبه که در این ماه رمضان انسان یکی از کاراش این باشه کدورت‌ها رو با دیگران برطرف بکنه. خوشا به حال اونایی که اهل اینن که کدورت‌ها رو برطرف میکنن و بدا به حال اونایی که در طول عمرشون چقدر زن و مرد و زن و شوهر از هم جدا کردن، چقدر بین دوتا برادر رو جدا کردن. یه مثلی تو آیون هستا، میگن تو مردم هست، میگن که با داداشت خوبی یا نه؟ میگه آره خوبم. میگه خوب هنوز زن نگرفتی، بذار زن بگیری بعد معلوم میشه که با داداشت خوبی یا نه. خیلی حرف معناداریه. بذار زن بگیری یعنی خواهرای گرامی، یعنی ازدواج، یعنی زن گرفتن. این خطر رو داره که طرف از برادرش جدا بشه. خدا نکنه زنی باشه که برادر رو از برادر جدا کنه، خدا نکنه مردی خواهر رو از خواهرش جدا بکنه. یعنی تا قبل این خواهرها با هم خیلی خوب بودن، این که اومده اینا رو هم جدا کرد. برادرها با هم خیلی خوب بودن، با هم کار میکردن، این خانم که تشریف آوردن زیاده خواهیهاش باعث شده این دوتا برادر از هم جدا بشن، از هم فاصله بگیرن. فرمود کارتون این باشه وصل بکنید، قطع نکنید، جدا نکنید. بعد حضرت شروع کرد چند تا سفارش. یکی سفارش به ایتام بود، بچه یتیما بود. فرمود بچه ها مراقب بچه یتیم ها باشید. شب یه اشاره ای کردم، میخوام امشب یه ذره بیشتر اشاره کنم. گفتم بچه یتیم ها فقط عزیزان نیاز به گوشت و روغن و برنج ندارن. قدیم طرف نوناور خونش که از دنیا میرفت دیگه هیچ راهی برای این که این نون داشته باشه نبود. حالا که از دنیا میره مای 600-700 تا هم مثلا تامین اجتماعی بهش میده، طرف خودش بازنشسته میشه، یه حقوق و درآمدی داره. اگه از دنیا بره یه پولی برای زن و بچهش هست، ولی در گذشته اینجور نبود. پس حالا بچه یتیمی که گرسنه باشه داریم، اما گرسنه معنوی بیشتر داریم تو بچه یتیم تا گرسنه شکمی. یعنی گاهی زندگی این بچه یتیم تأمینه، اما دست نوازش پدر رو نداره، جای خالی پدر تو خونش پر نشده. شما شک نکنی که بسیاری از این ناملایماتی که امروز تو این کوچه و خیابون میبینی، دختره میبینید با یه وضع ناجوری اومده بیرون، پسره میبینید کیف قاب شده، جیب بر شده، گوشی رو تو دست مردم راحت میکنه و برمیداره میبره، قمه تو شیکم و قلب مردم فرو میکنه. اینو شک نکنید که این یا پدر داره و پدرش درست حسابی نیست، یا دست پدر رو سرش نبوده. دست پدر و حضور پدر، پدر درست حسابی، بچه رو از انحرافات حفظ میکنه، بچه رو به صراط مستقیم میاره. عدم حضور پدر و یا یه پدری که پدر واقعا باشون، گاهی پدر هست اما همون نبودش بهتره، این باعث شده که این بچه به این روز بیفته. این دختره که اینجوری تو خیابون گاهی میبینیش، این مال اینه که نظارت قوی پدر و مادر رو نداشته. خب بچه یتیم وقتی این پدر و مادر رو از دست میده، این نظارت رو از دست میده دیگه، دیگران باید اینو جبران کنن، باید اینو پر بکنن که این هر کار دلش خواست دیگه نکنه. هر جور مثل درختی که مراقبش نباشی هر جور دلش خواست میاد بالا، اما باغبون که داشته باشه یه چوب میذاره کنارش این صاف میشه، دوباره میبره اون ور میکشه یه چوب میذاره این صاف بیاد بالا. بچه یتیم دون دوران نوجوانی که حالیش نیکه، اما اگه بالا سر داشت، اگه ناظر داشت، اگه عموه بالا سرش بود، اگه خاله دیگران بستگان اینو حواشو داشتن، این به صراط مستقیم هدایت میشه، این تو مسیر میفته. پس ما امروز یتیمامون بیشتر کمک فکری و معنوی لازم دارن تا کمک شکمی. اگه شکمش هم گرسنه است وظیفه داریم پر بکنیم، اما مهمتر تربیت این بچه ایست که پدر و مادرش رو احیانا از دست داده. بعد حضرت سفارش فرمود به مسئله همسایه که دیشب اشاره کردیم. بعد حضرت اشاره کرد به قرآن و به عمل قرآن، فرمود مراقب باشید دیگران در عمل به قرآن از شما جلو نزنن، نکنه تو بری عمره و من برم عمره مفرده و حج، اون وهابیه تا اذان میگن بیاد به سمت مسجد الحرام، این خانوم و آقای شیعه امام صادق علیه السلام پشت در مغازه بشینن همینجوری، اونم چون مجاز نیست در مغازه رو باز نگه، جریمش میکنه، در مغازه رو میبنده، حالا یا تو مغازش نماز میخونه یا اصلا نماز نمیخونه یا میره مسجد. بعد این آقای شیعه ای که از ایران چند هزار کیلومتر پشت در رفته اونجا، رفته پشت در مغازه نشسته، مغازه ای که هزاران اون مغازه تو تهران هست، و این همه راه رفته به جای این که بره تو هجر اسماعیل چور داره که نماز بخونه، بره رکنه یمانی وایسته یه دعای یستشیر بخونه، رفته تو بازار وهابیه اینجوری پشت در مغازه نشسته تا این بیاد در رو واکنه این جنسش رو بخره. این خیلی بیچارگیه. فرمون نکنه بچه های من دیگران سبقت بگیرن و دیگران از شما جلو بزنن، اونا برن به آیه های راجب نماز عمل بکنن و شما عمل نکنید، اونا تو جنسی که درست میکنن با دقت اروپایی درست کنه و جنسش همه دنیا رو بگیره، و شما که مسلمان و شیعید خدای نکرده جنستون به درد نخوره، بگه ایرانی و غیره، میگه نه اون غیر ایرانیه رو بده. این خیلی بیچارگیه. بعد حضرت اشاره فرمودن به مسئله حج بیت الله الحرام، فرمودن بچه ها الله الله فی بیت ربکم، زیارت خانه خدا رو ترک نکنید. الحمدلله امروز تو جامعه ما زیارت خانه خدا تا دلت بخواد ماشاءالله ثبت نام شده، یعنی الان دقیق آمارشو نمیدونم ولی فکر کنم تا 17-18 سال کمتر و بیشتر همجوری یه سر پره، فعلا ثبت نام کرده. مهم در کیفیت این حج رفتن است، و الا الحمدلله حاجی زیاد داریم. مهم البته بعضی هم هستن متاسفانه مستطیع هن و این فکر حجشون نیستن، این خطرناکه، چون در روایت دارد موقع مردن اون فرشته الهی میاد به کسی که حج نرفته در حالی که برش واجب بوده میتونسته بره نرفته، بهش میفرماید موت انشعت نصرانی یا و انشعت یهودی، یا بمیر یا مسیحی یا یهودی، مسلمان نمیتونی بمیری. این برای کسیه که حج نرفته، میتونسته و نرفت، مستطیع بوده و نرفت. اما حالا الحمدلله حاجی زیاد داریم، مثلا حاجی با کیفیت لازم داریم، حاجی که همه کاراشو شسته رفته کرده باشه و رفته باشه، حاجی که پشت سر خودش کلی آه و ناله قرار داده، این بره اونجا هم نتیجه ای نمیگیره. مهم اینه که بره اونجا نتیجه بگیره دیگه. اگه نتیجه این همه ازدحام، خدا انشالله روزیتون بکنه، البته حالا بهترش کردن، این رمی جمرات آقا یه مصیبتیست برای این که بری این هفت سنگر رو بزنی، نمیدونی چقدر زیر دست و پای تو پر دمپایی هاییست که از پای مردم افتاده، چقدر گاهی طرف زیر دست و پا میفته، گاهی بعضی سالها تعداد کثیری تو همین رمی جمرات از دنیا رفتن، زیر دست و پا از بین رفت. حالا من این همه اینجا کارامو ردیف نکنم بعدم برم تو رمی جمارات پدرم هم در بیاد که میخوام هفت، بابا اینجا رو درست کن بعد برو اون هفت سنگ رو به شیطان بزن. این همه آه و ناله ها که پشت سرمه، این آه و ناله ها رو برطرف کنم بعد برم. دیشب یه خاطره از یکی از رفقا برای حج گفتم، امشب یه دونه دیگه شو براتون بگم شنیدنیه. یکی از دوستانم گرفت اینا رو چاپ کرد، یعنی یه تألیفی داشت که این دوتا رو به من بده، اون دیشبیه رو از ما گرفت، اینی هم که امشب میخوام براتون بگیرم گرفت چاپ. یه خانم آقایی بودن اینا میمدن تو این کاروانی که ما سال 79 میخواستیم بریم، تو جلسات تهران شرکت میکردن، بعد آمدن مدینه. اون سال ما مدینه 10 روز بودیم به جای 8 روز و 7 روز، اون سال ما 10 روز بودیم. روزه، دقت کنید، روزه آخری که ما میخواستیم بیایم مسجد شجر محرم بشیم، یا روز آخر یا یه روز مثلا مونده به آخر، به ذهنم همون روز آخر میاد. خانوم این آقا سکته مغزی کرد، راهی بیمارستان مدینه شد. طبیعتا شوهرش هم که همراهش بود خب نتونست با ما دیگه بیاد دیگه، کاروان ما آوردیم مسجد شجر محرم شدن که بیایم برای مکه برای عمره تمتع. این آقا پیش همسرش مون تا ببینه وضعیت همسرش چی میشه. یه چند روزی گذشت، ما تو مکه که بودیم، شما از پله های هتل میمدن پایین، دیدم این داره با لباس احرام میاد بالا، کنایه از این که این دیشب اومده از مدینه اومده مکه. گفتم سلام علیکم. یه مقدارم تو لبه گفتن اون حمد و سورینا مشکل زیاد داشت، خیلی غلط داشت و اینها، منم برام مهم بود که این لبک درست گفته نگفته، چون بلد نبود. همونجا نگرششم بودم چیکار کردی؟ گفت با کاروانای که دیشب اومدن من اومدم و گفتم درست لبک گفتی ایناشو پر. بعد همینجور صحبت شد. خانومت چطوره؟ به هر حال بحث خانومش وسط اومد، گفت این خانومی که شما دیدی همراه من تو جلسات و مدینه، این خانوم دوم منه. و خب حالا این خانم دومش که خب تا اینجا شعب نداره، بالاخره شرع مقدس میگه زن دوم بگیری اگر مراعات همه حدودش رو بکنی خب حرام که نیست، ولی اینجا شبش نده. گفت من زن اولم دختر داییمه، چند تون فرزند ازش دارم، از وقتی که با این خانم ازدواج کردم کاری با من کرد که من هفته یه شبم نمیتونم خونه همسر اولم برم دیگه، هفته یه شبم نمیتونم برم، تمام شبها من منزل همسر دوم، گاهی ظهرا از محل کارم میرم نهار میرم خونه اونا اولیه میرم. تمام وضع مالیشم خوب بود، تمام سفرهای اروپاییم همه با این خانم دوم، تمام تفریحام با اینه. وقتی میخواستم بیام حج، رفتم در خونه دختر داییم زن اولم، گفتم آقا من دارم میرم حج، منو حلالم کن، از من بگذر، من به تو ظلم کردم، در حق تو کم گذاشتم. گفت برو حلالت کردم، اما به خانم دومت و به خانمت بگو که تو اگرم بری به اعمال نخواهی رسید، به حج نخواهی رسید. اومدم خونه به این زن گفتم که خانم این همسر من از تو ناراضیه، بیا برو حلالیت به طلب، میخوای حج بری یا ببین بشنوی، میخوای حج بری یا. گفت چشمش کور میرم بعدم ببینه که من چقدر راحت رفتم و با اعمال. این فقط دنبال اون کیف اومدنه و بیان استقبال و بعد سالون و تالار و بعد زیارت قبول و فکر کرده حج ایناست. گفت چشمش کور میرم ببینه. آیون اومد اون 7-8 روز و 10 روز مدینه، روز آخر سکته مغزی کرد. بعد گفتم خانومه چیشو؟ گفت با هواپیمایی که زائرانه می آورد فرستادیمش رفت تهران. یعنی برگشت به سمت تهران بدون اینکه به ذره از اعمال حج برسه. این یه نمونشه، بعضیاش هم گاهی شاید به عمله برسه اما به حقیقت عمل حج نرسه، چون پشت پرده رو درست نکرده، پشت کار رو درست نکرده. زیارت خانه خدا اونم با کیفیتش، یعنی با صاف کردن، با حق و نازها رو پرداخت کردن، ظلمها رو جبران کردن، که وقتی رفت اونجا گفت لبنک الله لبنک، یعنی بله بله اومدم، آره 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 اومدم. اون لحظه ای که تو محرم میشی، لبه ای که گفتی محرم میشی، یعنی تمام اون که غیر خداست ریختم پشت سرم و اومدم. اون وقت چقدر واقعا اون لحظه لبه که ما هرچی غیر خداست پشت سرمون ریختیم، این میشه یه حج حقیقی. اگه غیر خدا رو همه رو ریختیم پشت سرمون، و لبیک گفت. پس فرمود زیارت خانه خدا از دستتون نره. بعد حضرت اشاره فرمود بعد از حج به مسئله نماز، که البته من دیشب این نماز از دستم رفت. قبل از بحث حج حضرت سفارش به نماز میکنه، فرمود الله الله فی الصلاح فانها عمود دینکم. فرمود بچه ها خدا را خدا را در مورد نماز، نماز چون نماز ستون دینتونه بچه ها. الان این مهدیه تهران ستونها را آوردن در دور تا دور تعبیه کردن که وسط ستون نخورده، و الا ساختمون که بدون ستون نمیشه که. اگه این ستونها نباشه این سقف هر چند زیبا باشه نمیتونه پا بر جا باشه. این ستوناست که نگرش میداره. شما خیمه که میزنی یا یه عمود میذارن وسط این خیمه تا این خیمه وایسه، عمودو که برداری این خیمه میاد پایین. امیرالمومنین میفرماد نماز ستون خیمه دینتونه. یعنی اگه همه چی داشته باشی نماز نداشته باشی فایده نداره. این خیمه میخوابه، این ساختمانه فرو میریزه اگه همه چی باشه و نماز درش نباشه. خواهرای گرامی، آیان عزیز، دختر دارا، پسر دارا، جوون دارا، بدونید امروز چون خیلیاتون الان ناراحتی، شما که اینجا نشستید که همتون ناراحتید از این وضعیتی که امروز تو جامعه تهران و غیره این بیبندوباری هایی که الان دیده میشه، همتون ناراحتید. اما میخواید بدونید که این بیبندوباری ها معلول چیه، علتش کجاست، ریشش کجاست؟ امشب به شما عرض میکنم ریشش تو بینمازیه. اگه یه جامعه از نماز فاصله بگیره از اینم بدتر خواهد شد. یعنی روندش شیبش یه شیب سقوطه، یه شیب سقوطه. اگه نماز کم، چون روایات ما اینو میگه، آیات قرآن اینو میگه، نه اینکه من از استنباط خودم باشه، از خودم ذوقی اینو بگم، نه، در حدیث میفرماید الصلاة حصن من سطوات الشیطان. نماز مثل یه سدی و دیواریست در مقابل وساوس شیطان. یعنی این دیواره نمیذاره این وسوسه ها تو رو از بینت ببره، اما نماز که رفت این دیواره برداشته میشه، وساوس بیچاره میکنه. فرمود در روایت دیگر نماز مرز بین ایمان و کفره، مرز بین ایمان و کفر. یعنی اون چه تو رو از کفر جدا میکنه به سمت ایمان میاره نماز. اگر رفت این مرزه شکسته شده، انسانی که به کفر کشیده شد وقتی دینشو از دست بده دیگه حالا رو سریش بره عقبتر، نمیدونم با یه نامحرم مثلا ارتباط، اینا دیگه براش مهم نی، دینه رو داده رفته، اصلیه رو از دست داده. چون میفرماد مرز ایمان و کفر عبارت از نمازه. در یه روایت دیگری دارد میفرماید شیطان لا یزال الشیطان زائرا من المؤمن. شیطان وقتی میخواد به مؤمن نزدیک بشه همچنین میلرزه، هی ترس داره میلرزه. چرا میلرزه؟ چون میگه نکنه برم همه نقشامو بر آب کنه، نکنه تمام زحماتمو به باد بده. چون شماها اینجوری هستید الان که نماز خونید، اهل نمازید، شیطان میاد براتون نقشه میریزه، برنامه ریزی میکنه، یه شب احیا میای همه رو میزنی داغون میکنی، یه سر به پدر و مادرت میزنی همه رو داغون میکنی، یه دستگیری از یه مؤمن میکنی همه، یه نماز خوشگل همه رو داغون میکنه. یعنی شیطان برای شما که برنامه ریزی میکنه میاد وسط کار، خیلی وقتا نقشش بر آب میشه، همه از بین میره. لذا شیطان وقتی میخواد برای شما برنامه ریزی کنه همش ترس و لرزه. تا کی ترس و لرز داره؟ حضرت میفرما تا زمانی که تو نمازت سر جاشه، تا زمانی که تو محافظت بر نماز داری شیطان میلرزه. وقتی نمازت از بین رفت، روایت میفرما شیطان حالا جرأت پیدا میده، یعنی از خودمه، دیگه از خودمونه، تموم شد دیگه از خودمونه. تا نمازه هست میلرزه، نمازه که رفت دیگه ترسی شیطان نداره، دیگه راحت وسوسه‌شو و نقشه هاشو پیاده میکنه، چون اون اینی که اون باعث میشد به ترسه عبارت از این نمازه بود. چون قرآن میفرماد نماز تو رو از فحشا و منکر دور میکنه، حدیث میفرماد نمیذاره شیطان به تو نزدیک بشه، نمیذاره شیطان تو رو از پادر بیاره. نمازه که رفت دیگه اون سده چی میشه؟ شکسته میشه. نماز پدر مادرایی که دغدغه بچه هاشونو دارن، نماز نماز نکنه توی خونه ای نماز صبح به راحتی قضا بشه. یه رو نماز ظهره رو بخونه این بچه، یه روز نخونه، یه رو مغرب و عشا بخونه، یه رو این خطرناکه، این زنگ خطره. اگه میخوای زنگ خطرت بدونی کی باید به صدا در بیاد تو خونه، مال اون وقتی نیست که شی میشه، هش میشه، فیزیکشو نمره 6 میاره، اونم سخته ها، باید کار بکنی، درس بخونه، مؤمن باید تحصیلاتش بالا بشه به درد جامعه بخوره. اما بدون فقط اون موقع نترسی و خوابت نبره که چرا نمرش پایین، اون وقت که نمازش مشکل پیدا میکنه بترس. یه رو باید براتون بخونم، از کی؟ از خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود در روایت دارد یه خانومی اومد پیش پیغمبر اکرم، اصحاب دور پیغمبر نشسته بودن، گفت یا رسول الله من با شما تنهایی کار دارم، خصوصی کار دارم. اصحاب پشودن رفت. روایتو با کمال معذرت خیلی بازش نمی کنم، چی سربسته میگم، شأن منبر و شأن شما عزیزان بالاست، سری رد میشن. گو یا رسول الله من در غیاب شوهرم به حرام افتادم، از طریق این حرام آبستن به حرام شدم، به مولود حرام شدم. این مولود که به دنیا اومد برای این که حالا آبروش نره، هرچه اینو انداختمش تو خمره سرکه، در این خمره رو گذاشتم، بعدم این سرکه نجسی که این بچه افتاد توش، این سرکه رو کیلو به کیلو سرکه نجس رو به مردم فروختم. یا رسول الله من موندم، من چیکار کرده بودم به این جنایت ها مرتکب شدم؟ ارتباط حرام، بچه حرام، بعد تو خمره، بعد اون خمره نجس و سرکه رو بفروشم، چیکار کردم کارم به اینجا کشیده؟ پیغمبر اکرم فرمود خانم انی زنم تو انک ترکت صلات العصر، من گمانم به این تو نماز عصر تو ترک کردی. نمونم نماز تو، نماز عصر تو، نماز عصر تو ترک کردی. یعنی به نظر میرسه این طرف نمازم گاهی میخونده، اما نماز عصرشو ترک کرده، گرفتار این جنایت شده. لذا راحت بهت بگم این چاقو تو شکم کردن ها، این غم تو قلب و دل مردم، اینا معلول بی‌نمازی توی جامعه و خانواده است. اون بچه یتیمه رو که گفتم یادت اومد، گفتم نیاز به نظارت داره. وقتی خانواده نظارت بر نماز فرزند نداشت، این تو جامعه که بیاد دیگه معلوم نیست بچه مسمر ثمری بشه، به درد جامعه بخوره. یکی از این کارا دست، این اگه مهندسم بشه از اون مهندسایست که چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اون فقط چاقو تو شکم یه نفر میکنه، این یه دفعه یه جامعه ای رو این مهندس نام میبره، مملکت رو راحت به یکی به یه دشمن میفروشه. دکتر میشه ها، اما دکتر بی نماز خطرش به مراتب از اون چاقو کشه بیشتره، چون اون چاقو کشه نهایتش اینه که 10 تا رو تو شکمشون، این معلوم نیست یه دفعه یه جامعه ای رو نابود میکنه. نماز آقا سد محکم در مقابل گناهه. بگذرم، بعد حضرت اشاره فرمودن که امشب میخواستم واردش بشم، متاسفانه یه مقدار وقتمون گذشت. و الله الله فل جهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. فرمود بچه ها خدا را خدا را در جهاد با مالتون و جانتون و زبانتون در راه خدا، یعنی با مالتون، با جانتون و با زبانتون جهاد کنید. ها این جهاد زبان چیه؟ حالا بشنوید.
و علیکم به تواصل و تبازل، اهل وصل کردن و صله رحم و رفت و آمد باشید، اهل بخشش و بذل و بخشش باشید. و ایاکم و تدابر و تقاطع، پشت به هم نکنید، قطع ارتباط نکنید، قطع رحم نکنید. ولا تترک لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر،
فرمود مراقب باشید امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. جهاد با زبان یکیش همین امر به معروف و نهی از منکر.
فرمود اینو ترک نکنید، اگه ترک کردید چی میشه؟
فرمود فیولا علیکم شرارکم،
اشرار بر شما مسلط میشن. سمت تدعون فلا یستجاب لکم، دیگه دعا هم بکنید دعاهاتون مستجاب نمیشه.
آخ آخ که یه روزی تو همین تهرون اگه یه گناهکاری یه کسی میخواست با یه نامحرم ارتباط نامشروع در حد حرف زدن و راه رفتن، این دو تا آدم مذهبی میدید یه دفعه یا جدا میشدن یا میترسید تذکر میدادی، عرض کنم رنگ چهرش که حالا تازه یقت هم میگیریم. به تو چه ربطی داره؟ به تو چه مربوطه؟
امروز رسمن روزه خوری میکنه، تو جرأت داری بهش بگو که بالا چشت ابروه؟ رسمن بی بندوباریشو نشونه من و تو میده، تو جرأت داری بهش بگو چرا؟ فرمود اگه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردید اینا براتون مسلط میشن، دیگه پارکا مال شما متدینی نیست، محلای تفریح دیگه مال شما نیست، تو نمیتونی دست زن و بچه تو بگیری یه پارک ببری، یه سینما ببری. چرا؟ چون محل اونا شده، اونا غلبه پیدا میکنن، مسلط میشن، دیگه دعا هم بکنی مستجاب نمیشه، اثر نمیکنه. چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردی. من هر چقدرش رسید نرسید باشه برای بعد شب 23 شب 24، با اینکه میخوام یه بحث جدیدی شروع کنم، اما تا هر چقدرش رسیدیم الان عرض میکنم. ببینید در بحث امر به معروف و نهی از منکر چند تا بحث مهم درشه. یکی اهمیتش، یکی این که اصلا اساس امر به معروف و نهی از منکر رو چه پایه‌ایه؟ رو بغض و دشمنیه یا رو دوستی و محبته؟ اگه اینا برای ما روشن بشه اون وقت بحث امر به معروف و نهی از منکر روشن میشه. اهمیتش چقدره؟ صاحب امروز و دیشب و امشب ببینید چی میفرماد. میفرماید شما همه اعمال نیک و خوب عالم رو بذارید توی کفه، جهاد فی سبیل الله که اینقدر مهمه اونم بذارید تو این کفه، اون طرفو چی بذارید؟ اون طرفو امر معروف و نهی از منکر. این کفه امر معروف و نهی از منکر، همه خوبی ها حتی جهاد در راه خدا رو هم بذارید تو این کفه. این دوتا قیاسش با هم چیه؟
فرمود قیاسش اینه، قیاسش مانند نفسه با سه سنخته
در مقابل اقیانوس. نفس چیه؟ نفس دیدید که شما فوت میکنید به مثلا شمع و امثال زالش، به این آتیش روی اجاق گاز فوت میکنی خاموشش کنی، این فوتی که میکنی گاهی دیدید یه ذره رطوبت از دهنتون در میاد، یه ذره خیسی یه ذره در میاد، اینو عرب بهش میگه نفسه. نفسه با سه سنخته، این یه ذره رطوبتی که تو این فوت شما هست اینو بهش میگه نفسه. میفرماید تمام اون خوبی ها در مقابل امر معروف و نهی از منکر مثل اون یه ذره رطوبت تو فوت شماست در مقابل اقیانوس و دریا. یعنی امر به معروف و نهی از منکر اون اقیانوس است، همه اینا مسئلهش مسئله اون رطوبت است. نه اینکه اینا اهمیت نداره ها، امر به معروف اهمیتش بالاست. چرا امر به معروف اینقدر اهمیتش بالاست؟ حالا در حدیث بشنوید. میفرماید بها تقام الفرائض، اگه امر به معروف و نهی از منکر باشه نمازم هست، روزه ما رمضونم هست، اگه امر به معروف و نهی از منکر باشه روز 21 طرف جرأت نمیکنه با این وسط خیابون بیاد، اگه امر به معروف و نهی از منکر 21 تونم از بین میره، عاشورا تونم کم کم میره، محرمم کم کم میره، همه میره وقتی امر معروف و نهی از منکر نباشه. و تأمن المذاهب فرمود امر معروف و نهی از منکر که باشه راهاتون امنیت پیدا میکنه. زن و بچه‌تون ساعت 11 شب میتونه کنار خیابون منتظر تاکسی باشه و الا 20 تا ماشین منحرف و گناهکار جلو پاشون ترمز میکنن اگه امر معروف و نهی از منکر نباشه. و تحل المکاسب، کسباتون تجارتاتون حلال میشه. طرف تا میخواد ربا بخوره همه کسابه بهش میگن این چه کاریه، اما امروز شما جرأت داری به یکی بگی آقا نزول نخور؟ جرأت داری نداری؟ که کسب ها لقمه ها حرام میشه وقتی امر معروف و نهی از منکر نباشه. و ترد المظالم، مظلمه ها حق و ناسا بر میگرده اگه امر معروف و نهی، امر معروف و نهی از منکر که اومد اون معارف زنده میشه، نماز، جهاد، روزه، حج، اینا زنده میشه، زکات، خمس زنده میشه. امر معروف و نهی از منکر که رفت اونام از بین خواهد. اما این که رو چه پایه و اساس این امر معروف و نهی از منکره، این دیگه میترسن خسته بشید. انشالله باشه اگر عمری بود شب 24 اشاره بهش میکنم یه مقدار بازتر بشه، چون بحث امر معروف بحث مهمیه، متاسفانه خوبم گاهی باز نشده. انشالله شب 24 اگه تشریف داشتید و بندم توفیق داشتم خدمتون بودم به قید حیات، انشالله با یه شرح زیبایی با چند تا مطلب کنارش یه مقدار این بحث بازتر میشه. اما شام شهادت آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، بدن رو غسل دادن، کفن کردن، طبق فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام تا یه نقطه آوردن، به اونجا که رسیدن زمین رو کندن. یه ذره که زمین رو کندن قبری و لوحی نمایان شد، برداشتن دیدن نوشته شده هازا قبرون حفره نوح لعلی وصی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا عبارت با یه ذره پس و پیش همینه که این قبر و نوح پیغمبر 700 سال قبل از طوفان حفرش کرده. برا کی؟ برا وصی پیغمبر خاتم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. بدن شریف باباشون رو دفن کردن، خاک و ریختن. سعد ابن سوهان اونجا حضور داشت. اولا میدونید که قبر امیر المومنین سالیان سال مخفی بود، کسی خبر نداشت قبر امیر المومنین کجاست، خبر نداشت کجاست. در زمان ظاهرن امام صادق علیه السلام کم کم مشخص شد قبر امیرالمومنین، یعنی خوف این بود که خوارج برن قبر رو بکنن جسارت به وجود مبارک حضرت بکنن، لذا سالیان سال کسی نمیدونست قبر امیرالمومنین کجا هست. سلام الله علیه. خاکا رو که ریختن سعد ابن سوهان یه دستش رو گذاشت روی قبر، یه دستش رو گذاشت به قلبش، گو علی جان رفتی و مردم تو رو نشناختند، که اگه تو رو میشناختند برکات الهی از آسمان و زمین بر این مردم نازل میشد. اما چه کنم که تو رو نشناختند، علی شناس نشدند. آقایان خواهران گرامی، اگر کسی تو این عالم نعمت شناس شد و قدونست، خدا اون نعمت رو براش نگر میداره، بیشترش هم میکنه، بیشترش هم میکنه. اما اگه قدر نعمت رو ندونستی، کفر نعمت کردی، خدا اون نعمت رو ازت میگیره. امیرالمومنین برای این مردم نعمت عظمای الهی بود، قدرش رو ندونستن ازشون. خب گرفتن چی شد؟ تموم شد؟ نه، وقتی نعمت گرفته شد نقمت میاد پشت سرش. علی گرفته بشه معاویه میاد جاش، سید و شهدا گرفته بشه یزید بن معاویه و عبیدالله زیاد میاد. پدر مردم کوفه بعد امیرالمومنین در اومد، بیچاره شدن به خاطر اینکه قدر امیرالمومنین رو ندونستن. فرمود آینده قدر علی براتون روشن میشه، اون وقت میفهمن که علی کی بوده و اون چه امروز ازشون میخوام. اون روز حاضرن میگن ای کاش علی بود، اون چه علی از ما میخواست ما انجام میدادیم،
قدر علی که ندونستن بیچاره شدن مردم. شما این قصه مختار و قبل و بعدش رو که حالا فیلمش رو ساختن، اینا همه مال چیه؟ این همه مصعب ابن زبیر میاد 7000 نفر رو گردن میزنه، 7000 نفر رو گردن میزنه. حجاج ابن یوسف ثقفی زندانهاش پر است از مردم بدبخت و بیچاره کوفه. چرا؟ چرا؟ چون قدر علی دونسته نشد. وقتی تو یاری علی ابن ابی طالب رو نکنی، باید بری دست به حجاج ابن یوسف ثقفی بدی. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم بیعت نکرد. میدونید چی شد؟ به زبان حجاج که رسید، دید آقا اوضاع خطریه، اومد برای بیعت کردن. گفت برای چی اومدی؟ گفت برای بیعت اومدم. گفت من حالشو ندارم از جا پاشم، همون دستتو بزن به پام بیعت بکن. یعنی با ذلت ازش بیعت گرفت. عبدالله ابن عمر سوش کسی بود، اما حجاج گفت با همون پام بیعت کن. یعنی این دیگه اوج بدبختی برای او شد. کسی که با علی بیعت نکنه، باید با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت بکنه. کسی که زیر بار حسین علیه السلام نره، زیر بار عبیدالله زیاد زنازاده باید بره. این سنت عالم هستی است در هر دوره ای. امروز هم اگر قدر نظام اسلامی، قدر این خون شهدا اینا دونسته نشد، بدونید اینجور نیست که اگه ما قدردانی نکنیم بعد بهتر از این بر ما میشه. نه، قدر نظام اسلامی دونسته نشه، اون بلایی که آمریکا سر مثل لیبی و مصر و اینا در آورده، اون خواهد شد. اینجور نیست که خیلی بر ما بهتر خواهد. نه، اگه نعمت قدردانی نشد، تبدیل به نقمت میشه، تبدیل به بلا میشه. درس امیرالمومنین، شهادت امیرالمومنین، موعظش برای ما اینه: عدالت علی رو اگه قدر دونستی، خدا بیشترش برات میکنه. اگه قدر ندونستی، بعد پشترش مثل معاویه ها خواهند آمد. السلام علیکه یا مولا یا ابوالحسن. داشتن این بچه ها بر میگشتن، رسیدن به یه ویرانه خرابه ای، دیدن صدای یه بیچاره نالش جانسوز و دلخراش بلنده. خب امام حسن مگه میتونه ناله کسی رو بشنوه عکس العمل نداشته باشه؟ سید و شهدا مگه میتونه انعکاسی براش نداشته باشه؟ رفتن کنارش، دیدن نابیناست، چشمم از بینایی محرومه. چی شده بابا جان؟ گفتی چه، من تو این شهر شما یک سال اومدم اینجا، غریبم، کسی رم ندارم. یه آقای هر شب و هر روز یه سری به ما میزد، برای ما نان می آورد، غذا می آورد. الان 3 روز ازش خبری نیست، نمیدونم کجاست. گفتن بابا نشانه ازش داری؟ اسمشو به تو گفت؟ گفت نه، هر وقت بهش میگفتن میگفتن به من میگفت تو با نام من چی کار داری؟ گاهی میفرمود مسکین اون جالس مسکینا، غریب اون جالس غریبا، من مسکینم تو هم مسکینی، با هم نشستیم. رهبر مسلمین، غریب اون جالس غریبا، تو غریبی منم غریبم، با هم دیگه نشستیم، هم نشین هم دیگه هستیم. گویا یه نشانه دیگه هم داشت، هر وقت وارد این خرابه میشد، لبهاش به ذکر خدا مشغول بود. سبحان الله که میگفت، در و دیوار باهاش سبحان الله میگفتن، در و دیوار باهاش لا اله الا الله میگفتن. امام حسن امام حسین بهش فرمودن اونی که تو دنبالش میگردی بابای قریب ما و مظلوم ما علی ابن ابی طالب. تازه فهمید اونی که میومده علی بوده، علی بوده سلام الله علیه. نالش بلند شد، گفت یه تقاضا ازتون دارم به حق جدتون رسول خدا، منو ببرید کنار قبر شریف باباتون علی ابن ابی طالب. آوردنش، انقدر ناله زد کنار قبر امیرالمومنین، جون داد و از دنیا رفت. امشب شب یتیمی بچه های یتیم کوفه است. امشب پدر حقیقیشون رو امشب از دست دادن. ما هم امشب آقا مثل یه پدر از دست داده برای علی ابن ابی طالب عشق بریزیم. خدا این توفیق رو به اون بده انشالله. السلام علیک یا مولا یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا
یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا.
این خانواده گویا تشریح به این خانواده نیومده، پیغمبر اکرمو که تشریح نکردن، امیر المؤمنین دفن کرد بدن پیغمبرو، به صدیقه طاهره که رسید وصیتش این بود منو شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم کن. به امیر المؤمنین سلام الله علیه هم که رسید بچه ها شبانه و مخفیانه بردن علی رو دفن کردن. به سید و شهدا هم که رسید بدن بدون سر روی زمین چند روز افتاده بود، بنی اسد آمدن بدن و شبانه قریبانه دفن کردن به کمک زین العابدین علیه السلام. آماده شدی بگم یه جمله؟ آی هیئتی ها گریه کنا، تنها تو این خانواده یه بدن رو تشریح کردن، ای کاش اون یه بدنم تشریح نمیشو. چرا؟ آخه بدن حسن و تیر باران کرده. هنگام دفن مقدس قمی رضوان الله علیه می فرماید 70 چوبه تیر از تابوت در آوردن. ای غریب حسن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا قلب نازنین امام زمانمون از ما راضی بفرما.